زیر صد منت او، خاک در نیست
اوقات سرگاهی آخر هفتتون به خیر و خوشی، شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه از آنگاهی بشارت باران. امروز پنج شنبه 10 مهر ماه 1404 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:37 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
سر شیشه عطریه که فقط همین وقتها گشوده میشه. این شیشه عطر میتونه همه لحظه ها رو تا پایان شب خوش بکنه. مشتاق باران رحمتی باشیم که این لحظه ها میباره. بیقرار یک قرار سرگاهی، بیتاب تابیدن نور، چشم انتظار روز و روزی تازه. این لحظه های ناب استجابت رو قدر بدونیم. دل نگران و گرفتارمون رو به جمال و جلال او بسپاریم که زنده و پاینده همیشه اوست. اسم زیباش رو به تکرار بر زبان بیاریم در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان عزیز و گرامی، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما با 3 آیه. امروز در حضور شما عزیزان هستیم. 3 آیه‌ای که 3 داستان رو برای ما نقل میکنه. آیه 258، 259 و 260 از سوره مبارکه بقره. آیه اول مربوط به حضرت ابراهیم میشه که خداوند ماجرای مناظره و گفتگوی ابراهیم با نمرود که در یک جلسه جناب حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود راجع به توحید و راجع به خدا صحبت میکرد. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، آیا ندیدی اون کسی که ابراهیم راجع به پروردگارت با او صحبت میکرد، کسی که خدا به او ملک و سلطنت داده بود، که قاعدتا باید همون نمرود باشه. خب حضرت ابراهیم به او چه گفت؟ اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراهیم به او گفت پروردگار من کسی است که زنده ها رو حیات میبخشه و مرگ رو هم خدا به اونها عطا میکنه. مرگ و حیات به دست اوست، زنده کردن و میراندن انسان ها به دست اوست. گفتن که اون فرد دستور داد کسی 2 نفر مجرم رو آوردند، دستور داد کسی رو کشتن، یکی از اون 2 نفر رو، و اون یکی رو آزاد کردن. و گفت خب من هم میتونم زنده کنم و و من هم میتونم بمیرانم. ببین الان اینجا این فردی که سزاش مرگ بود رو زنده کردم، به او حیات بخشیدم و اون یکی که زنده بود دستور کشتن او رو دادم. وقتی او این حرف رو زد، جناب ابراهیم فرمود که قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خب حالا فرض بکنیم که تو توانستی چنین کاری رو بکنی، که اون هم البته به اراده خدا بود. اگر اراده الهی نبود تو نمیتونستی چنین کاری رو انجام بدی. بگو ببینم، خدای من خداییست که خورشید رو از مشرق طلوع میده و در مغرب او رو به غروب میرسونه. راست میگی، شما بیا و فردا صبح خورشید رو از مغرب طلوع بده. به محض این که ابراهیم چنین حرفی رو زد، فأت بها فبهت الذی کفر، مبهوت شد اون کسی که کافر بود، دیگه نتونست جوابی بده. والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم ظالمین رو هدایت نمی کنه. داستان دوم مربوط به معاده. البته داستان اول هم به نحوی به معاد مرتبط می شد، چون بحث مرگ و زنده کردن انسان ها بود. داستان دوم مربوط به پیامبری میشه که در تاریخ اومده که نامش عزیر یا عزیز پیامبر بوده. او از شهری، روستایی، قریه‌ای که اتفاقی براشون پیش اومده بود و همه مردم اون شهر از دنیا رفته بودن، داشت عبور میکرد. یک لحظه به ذهنش سوال رسید، انا یحیی هذه الله بعد موتها، واقعا همه اینها زنده میشن؟ این استخوانهایی که تو این کوچه خیابونها ریخته مال حیوانات، مال انسان هاست، چی میشه اینها؟ ماجرای اینها چیه؟ به محض اینکه چنین چیزی به ذهنش رسید، فاماته الله مئات عام، خدا 100 سال مرگ رو بر او مسلط کرد. او مرد، به مدت 100 سال از مرگش گذشت. ثم بعثه، بعد 100 سال خدا او رو زنده کرد و از او پرسید که تو چند وقت خوابیده بودی؟ چند وقت بود که حس میکنی که بیدار نبودی، هوشیار نبودی؟ گفت احساس میکنم لبست و یومن او بعضه یوم، یه روز یا مثلا 7-8 ساعت. خداوند به او فرمود قال بل لبست مئت عامن، تو 100 سال مرگ رو پشت سر گذاشتی، تو 100 سال مرده بودی و در این دنیا نبودی. نگاه کن قضا تو، نگاه کن اون آب و نوشیدنی که همراهت بود، اینها خراب نشده. جالبه، اون خدا قدرتش رو میخواد نشون بده. 100 سال یه قضا بدون اینکه فاسد بشه کنار او میمونه. اون آبی که بوده، اون نوشیدنی که بوده، بدون اینکه بوی تعفن بگیره سالم کنار او مونده. بعد خدا میگه نگاه کن به حیوانی که سوارش بودی، اون حماری که مرکب تو بود، او هم با تو مرده بود و الان نگاه کن چگونه استخوان‌های او رو جمع می‌کنیم و او هم زنده میشه. شاید از این آیه بتونیم این استنباط رو بکنیم که در قیامت حشر برای حیوانات هم چه بسا هست، چون اینجا حیوانی که از دنیا رفته او هم اینجا محشور میشه. و در پایان خداوند می‌فرماید که از زبان اون پیامبر قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، حالا من دانستم، برای من مسلم شد که خداوند بر همه چیز توان است. اما آیه سوم و داستان سوم که داستان مشهوری است که خداوند داستان ابراهیم رو بیان میکنه، که حضرت ابراهیم از خدا میخواد که زنده شدن مرده ها رو ببینه. وقتی خدا از او میپرسه که آیا تو ایمان نداری، میگه چرا، ایمان دارم ولی میخوام قلبم آرامش پیدا بکنه. و خداوند به او دستور میده که 4 پرنده رو بگیره و اونها رو ذبح بکنه و گوشت اونها رو مخلوط بکنه و بالای 4 قله از گوشت اونها بگذاره. سمد اهن نه، بعد اونها رو به سمت خودش دعوت بکنه. جناب ابراهیم این کار رو کرد و دید یعتین که سعیا، و همه این اجزا از 4 قله جمع شدن و به سوی او آمدن و تشکیل همون حیوانات رو دادن. اینجا بود که خداوند به ابراهیم میگه وعلم ان الله عزیز حکیم، خداوند شکست ناپذیره، خداوند کارش مستحکمه و باعث شد که قلب ابراهیم هم به اون آرامش برسه. میشنویم این سه آیه زیبا رو، آیه 258، 259 و 260 از سوره مبارکه بقره رو با
بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فتحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح
Oh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إقامة نماز الصبح بإمامة آية الله صلواتي.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظى وبحمده الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت و عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون
بشارت باران
مشتابی بر رخ از عشق ندامت میزنم خیش را چون موج بر دریای رحمت میزنم مشتابی بر رخ از عشق ندامت میزنم خیش را چون موج بر دریای رحمت میزنم پیش از آن که از خواب سنگین توتیا گردد تنم پیش از آن که از خواب سنگین توتیا گردد تنم نیش بیداری به چشم خواب غفلت میزنم کوثر و زمزم نشوید گرد عصیان مرا خیش را چون موج بر دریای رحمت میزنم میزنم مشتابی بر رخ از عشق ندامت میزنم نیش بیداری به چشم خواب غفلت میزنم پیش از آن که از خواب سنگین توتیا گردد دلم خیش را چون موج بر دریای رحمت میزنم کوثر و زمزم نشوید گرد عصیان مرا خیش را چون موج بر دریای رحمت میزنم
گر ما خطا کنیم عطای تو بی حد است نومیدی از عطای تو حد خطای ماست سپاسگزاریم که بشارت باران امروز رو هم همراهی کردید التماس دعا و خدا نگهدار
نام تو نام نامداران
نام جاویده وطن صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان
فصل تو بادا نوبهاران
آمد نوبهار
سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دل ایران بود
مبادا دشمنت را جز زبونی
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم
ایران را بشنویم
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی. رحمان رحیم. عزیزان، مهربانان، سلام بر شما. روز و روزگار بر همه شما خوش. برنامه دیگه‌ای از مجموعه از سرزمین نور رو آغاز می‌کنیم. امروز ادامه داستان نذر عبدالمطلب رو میشنوید. در برنامه‌های گذشته با سرگذشت زمزم و چگونگی حفر دوباره اون به وسیله عبدالمطلب آشنا شدید. همینطور شنیدید که سران قریش چه در ماجرای حفر زمزم و چه در پی یافت شدن گنج چطور جد گرامی رسول خدا را آزردند. بعد از این ناسازگاری ها و دلازاری ها بود که عبدالمطلب روزی از خدا خواست تا به او 10 فرزند عطا کنه تا بیش از این مورد بیمهری قوم قرار نگیره.
خدایا، تو گواهی که شیبه در زمین تو به کبر گام بر نمی دارد و خواهان برتری بر بندگان تو نیست. تو دانایی که اعضای من جز به آنچه که رضای تو در آن است نمی پردازد. اما این قوم چنان است که جز به قدرت و شوکت گردن نمی نهد. ای خدای کعبه، به این بنده شکست دل خویش از سر لطف نظری بیفکن. با تو پیمان می‌بندم که چنانچه مرا 10 پسر عنایت کنی، چون بزرگ شدن بهترین آنان را در راه تو قربانی کنم.
عاقبت پس از سالها زمان وفای به عهد او از راه رسید. در نتیجه پسرانش رو جمع کرد و موضوع رو با اونها در میان گذاشت و از فرزندانش خواست که آماده بشن تا با او به کعبه برن تا بعد از قرعه کشی معلوم بشه که کدام یک باید قربانی بشه. وقتی پسران با پدرشون عازم کعبه شدن، خواهران و مادران پسران شروع به شیون و زاری کردند تا مانع این کار عبدالمطلب بشن.
چون خبر به من رسید شیون کنان به سوی شویم رفتم و او را گفتم این چه کار شوم است که کمر به آن بسته ای؟ اما او چونان همیشه که چون عزم کاری می کرد بران پایدار می ماند پاسخ داد
این پیمانی است میان من و خدایم.
گفتم اما آنگاه که تو این پیمان را بستی حارس من بود، پس نظر تو او را شامل نمی شود. درنگی کرد و گویی در اندیشه شد، سپس گفت
اما در آن لحظه من در فکر خیش حارس را استثنا نکردم.
اما همه این تلاش ها بی ثمر بود. عبدالمطلب مصمم بود که به عهد خودش وفا کنه. حالا از شما عزیزان دعوت میکنیم به ادامه داستان نذر عبدالمطلب گوش کنیم.
چنان که اکنون نیز هست بنایی مستطیل شکل بود و گردا گرد آن پوشیده با مخملهای سیاه رنگ یمانی، بنایش از سنگ و سقف آن از تیرهای چوبین و گل بود. در کعبه در انتهای دیوار شرقی آن که به رکن شامی مشهور بود قرار داشت. پیرمردی می گفت
پیشتر این در همسط با زمین بود، چون اداره کعبه به دست قریش افتاد آن را فراتر از زمین ساختند تا ورود به آن آسان نباشد و هر که را نخواهند که داخل شود از پلکان فرو اندازد.
ما به سنتی که ولید پسر مغیره نهاده بود پایین پلکان چوبین پای افزارها را از پا خارج ساخته آنها را در همانجا نهادیم. چون از پلکان بالا رفتیم در دولنگه کعبه قرار داشت. این همان در بود که به فرمان پدرم از طلا پوشش یافته و شمشیرهای قدیمی زینت آن بود. در درون از چند پله سنگی پایین رفتیم و به کف خانه رسیدیم. داخل کعبه شش ستون چوبین در دو ردیف ایستاده که سقف بر آنها استوار بود. بر نخستین ستون تصویر مریم عمران به سیمای زنان عرب منقش و در دامان او طفلش عیسی بود. تصویر مذهب و رنگ‌های بس زیبا داشت. بر دومین ستون تصویری از ابراهیم خلیل الرحمن بود به سیمای مردی سال خورده که با تیرهای قرعه سرگرم بود. بدین شیوه بر دیگر ستون‌ها و دیوارها نیز تصاویری از اسماعیل پسر ابراهیم و دیگر پیامبران و یا فرشتگان بود. فرشتگان به سان انسانهای بالدار تصویر شده بودند. بر جانب راست در گودالی چاهوار بود که هدایای مردم به کعبه درون آن ریخته می شد. پس از آن بت هبل قرار داشت. هبل بلند بالا و درشت اندام و فربه ایستاده بود. تنش یک پارچه از سنگ عقیق یمانی بود، اما دست چپش شکسته و به جای آن وی را دستی از طلا ساخته بودند. روبروی هبل نردبانی چوبین بود که تا شکمش می رسید. سقف را آویزهای زینتی که مردم به کعبه داده بودند پوشانیده بود. و بر دیوار غربی دو شاخ قوچ قرار داشت. مردم بر این باور بودند که اینها شاخهای همان قوچی است که جبرئیل برای ابراهیم آورد تا آن را به جای اسماعیل قربانی کند. بر دیوار جنوبی حلقه های آهنین قرار داشت که هر ضعیف که از توانمندی بیمناک می گشت خیش را به آنجا می رساند و دست در داخل حلقه ها می کرد و بدین سان پناهنده کعبه می شد. آنگاه دیگر کسی را جسارت آن نبود که وی را صدمه ای رساند و یا تهدیدی کند. چون همه داخل شدیم، پدر مرا گفت:
آرس، در را ببند و پشت آن بایست. تا قرعه زنی پایان نیافته است، احدی را اجازه ورود مده.
اطاعت کردم و بر فراز پلکان سنگی پشت بر در ایستادم. آنگاه پدر تیردار کعبه را گفت که برای قرعه زنی مهیا شود.
تیردار با آنکه پیشاپیش از تمام داستان آگاه بود، باز به سنت همیشگی قرعه زنی پرسید:
قرعه میان چه کسان یا چه چیزها؟ بر سر چه؟
میان 10 پسرم، تا بدانم که برای ادای نذرم کدام باید قربانی شود.
آنگاه کیسه ای پر از سکه به تیردار داد و گفت:
100 درهم است. شطر باقی اجرت را نیز چون رمه از چرا بازگردد غلامم خواهد آورد.
تیردار کیسه پولها را گرفت و در پر شال زربفت خیش جای داد. آنگاه گودال هدایا را دور زد و به سوی سکویی که در مقابل هبل بود رفت. با دست درون ظرف نقره‌ای ویژه قرعه زنی که بر سکو قرار داشت را کاوید. آنگاه به سوی کیسه چرمین زعفرانی رنگی که در جانب راست سکو آویزان بود خم شد. کیسه را از سر میخ برداشت و گرم خارج ساختن تیرهای چوبین درون آن شد. قرعه این بار با قرعه های همیشگی متفاوت بود. پس از 7 تیر چوبی رایج خونبها آری نه از شماست، از دیگران است، چسبیده است و آبها کاری ساخته نبود. تیردار از گوشه قلم و مرکبدانی آورد. آنگاه 10 تیر تازه از کیسه دیگر که بر سوی دیگر سکو آویزان بود خارج ساخت. بر هر تیر نام یکی از پسران عبدالمطلب را نوشت. سپس تیرها را به درون ظرف قرعه ریخت و برهم زد. هنگام کار قبای اطلس زربفت و گرانبهایش زیر نور مشعلهایی که به ستونها نصب بود موج بر می داشت و درخششی ویژه به خود می گرفت. آستینهای بسیار گشادش در آن نور کم و اسرارآمیز به غارهای گود و تاریک میمانستند که انتهای آنها از چشم پنهان باشد. تیردار چون از برهم زدن تیرها فارغ شد، سرپوش قداح را گذاشت. در این حال عبدالمطلب سر به آسمان کرد و دست ها را به حالت دعا برافراشت آنگاه با صدایی که بیش و کم به گوش پسرانش برسد گفت:
بار پروردگارا، تو صاحب اختیاری ستوده‌ای، تو خدای منی، تو پدید آورنده و بازگرداننده‌ای، میبخشی و میگیری، هر چیز نو و کهنه از پیشگاه توست. بار خدایا، آنچه را که اراده توست در این تیرهای قرعه به ما بنما.
آنگاه تیردار رو به هوبل ایستاد و با صدایی زنگدار که خود نیز میکوشید آهنگی متفاوت و غریب و روحانی به آن ببخشد گفت:
ای خدایان ما و ای هوبل بزرگ، شما که نزد الله خدای خدایان شفیع و واسطه ما اید، اینک عبدالمطلب پسر هاشم بزرگ قریش بر آن است که یکی از فرزندان خیش را به پای خدای کعبه قربانی کند. شما از آفریدگارتان الله بخواهید که در این باره او را راه بنماید و حق را در این تیرها بر وی روشن سازد.
آنگاه چشمان ریز و زیرک خیش را برهم نهاد و گفت:
یا هوبل، یا لات، یا منات، یا عزا، یا الله، صاحب شکوه منترین شکوه ها و بلند پایه ترین مقام ها، یا الله و یا الله و یا الله.
سپس جداره بیرونی قداه را که استوانه هم شکل جداره داخلی اما اندکی بزرگتر بود چند بار چرخاند. ظرف با صدایی خشک چرخید و سپس ایستاد. تیردار دریچه‌ای را که صفحه‌ای نازک و کوچک در کف قداه بود بیرون کشید. آنگاه با چوبی باری که در دست چپ داشت ضربه‌ای بر بدنه قداه نواخت. تیری از تیرها از سوراخ کف ظرف فرو افتاد. نفس در سینه ها ماند. بیش از همه عبدالمطلب بود که در میان سنگینی هوای آغشته به دود مشعلها و شمها و عطر طائف و بوی ناشی از سوختن عود و کندر هندی و سمق عربی احساس خفگی می کرد. هوبل اما با آن ریش کم پشت و دستان ناهمگون سنگی و طلاییش، با چشمانی درشت و بیرون زده، بی تفاوت این صحنه را می نگریست.
عبدالله، خدایان عبدالله را برگزیدند. عبدالمطلب، خدایان عبدالله را برگزیدند. عبدالمطلب عبدالله را برگزیدند. عبدالمطلب
عبدالله.
با صدایی که به زحمت به گوش رسید گفت:
می دانستم.
سرها یک سره به سوی عبدالله چرخید. عبد مناف اشک ریزان برادر را تنگ در آغوش گرفت. عبدالمطلب احساس رها شدن در خلأ کرد، اما زود به نیروی اراده و تلقین مانع گسترش و پیش روی این حس شد.
خدای کعبه آرزوی مرا برآورد و پس از سالها انتظار مرا نه پسر دیگر بخشید. اینک هنگام وفای من به پیمان خود است.
دیگر در درون کعبه کاری نبود. عبدالمطلب به سوی در راه افتاد. پس از او عبدالله رفت، سپس ابولهب که تا آن لحظه تن فربه و بزرگ خیش را به یکی از ستونهای چوب او تکیه داده بود، خودی جنباند و سنگین و سست راهی شد. حارس در را گشود و خود به کناری ایستاد. نخست عبدالمطلب، سپس حارس، وانگاه دیگر پسران از تای گشوده در پا بر پلکان چوبی نهادند. جمعیت کوچه داد و بزرگ قریش و پسرانش در میان سکوت مردم پا بر زمین شنی حرم نهادند و پای افزارها را به پا کردند. دیدگان پرسشبار به عبدالمطلب و پسرانش دوخته شده بود، اما هیچ کس از بیم پاسخی که گمان می برد شاید بشنود شهامت لب گشودن نداشت. همه به چهره های جوانان عبدالمطلب چشم دوخته بودند تا مگر از حالت سیمای آنان دریابند که خدایان چه کس را برای قربانی شدن برگزیدند. سکوت چندان سنگین بود که حتی فاطمه مادر عبدالله و عبد مناف را نیز از شیون باز داشته بود. عبدالمطلب و به دنبال وی پسرانش رو به سوی قربانگاه که نزدیک چاه زمزم بود نهادند. عبدالمطلب کنار سنگ قربانگاه که پوشیده از لخته‌های خشکیده خون بود ایستاد. جمعیت نیز که چونان موجی بی اراده به دنبال آنان روان شده بود گردا گرد قربانگاه حلقه زد. عبدالمطلب عبدالله را پیش خواند. در این حال آشکارا میکوشید تا نگاهش با نگاه او تلاقی نکند و سستی در عزمش پدید نیاید. با شنیدن نام عبدالله از زبان عبدالمطلب آه از نهاد جمعیت برخاست.
هنوز شاید 24 بهار را نیز ندیده باشد.
عبدالله محبوب ترین و بهترین پسر عبدالمطلب است.
خدایان چه نیکو پسندم.
نباید بگذاریم که او قربانی شود.
فاطمه به سوی عبدالله هجوم برد و به گردن او آویخت و شیون کرد.
نه نمیگذارم، نمیگذارم عبدالمطلب، مگر آنکه نخست مرا بکشی.
و زانوانش تا شدند و در آغوش جوانش از هوش رفت.
چرا دروغ بگویم؟ من البته عبدالله را دوست می داشتم، همچنان که دیگر زنان عبدالمطلب با آنکه مادر عبدالله نبودند او را دوست می داشتند. در سیما و وجود او چیزی بود که دلها را به سویش می کشید. با این همه اینک شاهین مرگ از شانه پسرم حارس برخواسته بود، ناخواسته در دل احساس سبکی می کردم. دیگر زنان عبدالمطلب نیز بیش و کم چنین بودند. آن روز چون فاطمه از هوش رفت، من به سوی او شتافتم و سرش را بر زانویم نهادم و از دیگران آب خواستم. آنگاه گوشواره طلای خود را از گوش خارج ساختم و به زیر زبان او نهادم تا قلبش قوت یابد.
با آنکه در خود غرق بودم، اما به ناگاه دریافتم که جمعیت موج برداشته است و بیقراری می کند. بیم شورش می رفت. خواسته که مغیره پسر عبدالله مخزومی که از خالوان عبدالله بود نیز در میان مردم بود. پس تا از هر پیش آمد ناخواسته پیش بگیرم، چندان که همه بشنوند رو به پسرانم فریاد زدم: تا کار سر نگرفته احدی را اجازه نزدیک شدن ندهید. پسرانم بر گرد من و برادرشان عبدالله حلقه‌ای ساختند. جماعت نیز به ناچار گامی واپس نشست و دایره را اندکی وسیع تر ساخت.
بله عزیزان، با این که در هر برنامه داستانهای سرزمین نور شیرین تر و شنیدنی تر میشن، ولی به علت پایان گرفتن وقت برنامه ناچاریم با شما مهربانان خداحافظی. پس تا برنامه بعد.
خدا.
اخی و عزیزی و مبعث و افتخاری،
مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما مرموهای آسد حسن رسول الله رضوان الله علیه.
لو قتلنا جميعا، لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا، لن نتخلى عن خيال المقاومه الاسلاميه.
همزمان با سالگرد شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صدیق‌الدین و شهید نیلفروشان رضوان الله تعالی علیهم، مراسم بزرگداشت شهیدان مقاومت با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور در تهران پنج شنبه 10 مهر ماه ساعت 16 میدان آیینه امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. به دینجا رسیدیم که فصل انتظار رو با هم آغاز کردیم با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، و گفتیم که امیرالمؤمنین انسان رو منتظر معرفی میکنن در تحقق آن وعده نهایی و غایی که خداوند به مستضعفین زمین داد، که وعده کرد که زمین رو ارث بده به کسانی که خستن و مستضعفن، در ضعف نگه داشته شدن. برای همین بحث انتظار از آن دست بحث هایی است که آدمی رو جوان نگه می‌داره و جوانی امید رو همیشه رو به رشد قرار میده. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگ مردی چشم دوختند که پیامبران و راستگویان وعده آمدنش را به مستضعفین دادند. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است. انتظار، انتظار کشیدن برای آمدن کسی است که غایب است و یا که اکنون حاضر نیست. انتظار، انتظار آمدن کسی است که با آمدنش کتاب و دفتر زندگی به گونه دیگر رقم خواهد خورد. بنابراین وقتی از انتظار یا فلسفه انتظار سوال می کنیم، یا سخنی از سر پرسش علمی به میان می آوریم، منظورمان آن است که بدانیم آخر چگونه و چرا این حضور بی ظهور اتفاق افتاد. خیلی نکته مهمیه که امام صادق علیه السلام می فرماید از کنارش عبور نباید کنیم. بالاترین اعمال امت من انتظار فرجش. چی شد که این امام غایب رفت در پس پرده های غیبت؟ چطور شد که آنها که امام حاضر بودند قدر ناشناسی امت این سرنوشت رو رقم زد؟ اینها آن نکات ظریفی است که از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه می توان پی گرفت. در خطبه یک خیلی جالبه که امام علی علیه السلام درباره فلسفه بعثت پیامبران و بعد فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد ظهور امامت که صحبت می‌فرمایند، می‌فرمایند خداوند پیامبران رو فرستاد تا پیمان نامی فطرت رو به یاد آدمی بیارن. تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. ما نقض کردیم پیمان خودمون رو با خدای مهربان و رفتیم سراغ بدعهدی، نقض پیمان. و امام عصر علیه السلام که همینک در پس پرده های غیبت است، محصول بدعهدی های ماست. و لذا از این بابت است که انتظار آمدن کسی است که با آمدنش کتاب و دفتر زندگی به گونه دیگر رقم خواهد خورد. بنابراین وقتی از انتظار یا فلسفه انتظار سؤال می کنیم یا سخنی از سر پرسش علمی به میان می آوریم، منظورمان آن است که بدانیم آخر چگونه و چرا این حضور بی ظهور اتفاق افتاد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات یکم تا دهم سوره مبارکه انبیا و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز میکنیم. به دنبال برنامه های قبل، طی این برنامه و چند برنامه آینده به ترجمه و توضیح سوره مبارکه انبیا خواهیم پرداخت. سوره انبیا چنان که از نام آن پیداست مشتمل بر ذکر عده‌ای از انبیای بزرگوار الهی چون موسی، ابراهیم، اسحاق، نوح، ایوب، اسماعیل، زکریا، یحیی، علی نبینا و آله و علیهم السلام است. همچنین علاوه بر این پیامبران الهی که نامشان با صراحت آمده است، از پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نیز حضرت عیسی علیه السلام نیز به طور غیر مستقیم یاد شده است. این سوره به بررسی امر نبوت پرداخته و برای این منظور از طرح مبدأ و معاد و ارتباط آنها با نبوت استفاده کرده است. در ابتدا پروردگار قیوم به ذکر نزدیکی روز رستاخیز و غفلت مردم از آن پرداخته و نیز اعراض آنان را از دعوت راستینی که متضمن وحی آسمانی است بیان می‌فرماید. سپس به موضوع نبوت می پردازد و نبوت حضرت خاتم الانبیا و نسبت ساحری به وی دادن را ذکر می کند و پس از بیان شمه ای از حالات انبیا دوباره سوره را با یادآوری روز حساب به پایان می برد و نتیجه می گیرد که سرانجام نیک از آن پرهیزکاران است و زمین را بندگان صالح او به ارث خواهند برد. ناگفته نماند که پروردگار مهربان در این سوره بر مسئله توحید تأکید و اقامه دلیل می‌فرماید، چرا که دلیل اعراض مشرکان از نبوت به خاطر اعراض از توحید است. اینک به ترجمه و توضیح آیات می‌پردازیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هنگام حساب مردم نزدیک شده است، اما آنان با غفلت روی گردانند. درباره معنای این آیه بین مفسران اختلافی است، مبنی بر این که نزدیکی روز رستاخیز مراد است یا خود حساب. لکن قدر مسلم آن است که نزدیک بودن حساب مردم چه از نظر زمان آن باشد و چه از نظر خود حساب یک مقصود را میرساند و آن قطعی بودن وقوع بازخواست است. در این آیه همچنین از غفلت و اعراض سخن به میان آمده است. بعضی از مفسران معتقدند که غفلت و اعراض از حیث زمانی به دنبال هم می آیند و قائلند در ابتدا که تعالیم انبیا به مردمان نرسیده است، آنها در غفلت به سر می برند و آنگاه که پیامبران ایشان را به شنیدن ندای وجدان و عقل دعوت کردند، در آن وقت روی برمیگردانند و اعراض میکنند. آیه بعد یکی از نشانهای اعراض و رویگردانی مردم را به این صورت بیان میکند: هیچ پند تازه‌ای از سوی پروردگارشان نیاید مگر آن که به عنوان استهزاء بدان گوش فرا دهند. دلهایشان مشغول و سرگرم مادیات است و ستمکاران آهسته در گوش یکدیگر گویند مگر نه این است که این پیامبر انسانی مثل شماست؟ آیا با چشمانی باز به سوی